بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم اجمعین. مدخل 908 در محمد ابن بشیر بودیم لعنت الله علیه. حدثنی علی ابن حدید مدائنی قال سمعت من سأل ابا الحسن الاول، شنیدم از کسی که سوال میکرد از آقا امام کاظم. فقال، به آقا گفت آقا من شنیدم محمد ابن بشیر میگفت انک لست موسی ابن جعفر الذي انت امامنا و حجتنا فيما بيننا و بين الله. از محمد ابن بشیر شنیدم که میگفت شمایی که امام ما هستی و حجت بین ما و خدا هستی، شما موسی ابن جعفر نیستی، یعنی حقیقت شما مثلا خداست، شما یک حقیقت دیگری داری. انک انت لست موسی ابن جعفر، شما موسی ابن جعفر نیستی، یعنی خدایی در حقیقت. حضرت فرمود لعنه الله لعنه الله لعنه الله، خدا لعنش کنه خدا. ازاغه الله حر الحديد، خدا حرارت آهن رو برش بچشانه. قتله الله اخبسم اخبس ما يكون من قتلتن، خدا او رو بکشد به خبیثترین نوع کشتن. گفتم جول تو فداک، فقلت له فدای شما بشم. اذا انا سمعت ذلك من اوليس حلال لي دمه مباح كما ابيح دم الصاب لرسول الله وللامام. آیا اگر او با چنین حرفی که زده و من خودم ازش شنیدم، آیا خون او بر من مباح و حلال هست مثل خون اون کسی که پیغمبر رو سب بکنه یا امام رو سب بکنه، سب بن نبی؟ فقال نعم، فهمود بله. حلون والله دمه و اباحتون لک، حلال از خون او بر تو و مباح است بر تو. ولی من سمع ذالکمن، و برای هر کس که از او چنین چیزی بشنوه، خونش حلاله. غلات، یک دسته از غلات، ببینید چقدر غلوف سنگینه که از اون چی میفهم خونش حلال. قلت اولیسه هازا به صاب بن لک، آیا چنین کسی صاب به شما حساب میشه؟ حضرت فرمود هازا صاب بن لله و صاب بن لرسول الله و صاب بن لآبائی و صاب بن لی. این هم جسارت به خداست، هم جسارت به پیغمبر، هم ائمه، هم من. و ایو صاب بن لیس یخسر عن هازا ولا یفوقه هازا القول، کدوم سببیه که بخواد از این کوچکتر باشه؟ این فوق همه سبب هاست، این بدترین سببه، چون اصل توحید دیگه، توحید و ولایت به هم زدی. بزرگترین جسارته، بزرگترین بیادبه، بیادبی هست. فقلت ارأیت اذا انا لم اخف ان اغمز بذالک بریئا ثم لم افعل ولم اقتله ما علی من الوز. خب آقا من اگر بترسم و او رو نکشم و خودم رو به اون را بزنم، غمز کنم مثلا، سخت نگیرم، بگم حالا درسته این ازش شنیدم ولی نکشمش، مثل ما الان تو جامعه هست ممکنه کسی جسارت به پیغمبر کنه و خونش حلاله، حالا فرض کنیم شاهد و اینا هم داری، آیا واجبه بکشمش یا نه میتونم مثلا زیر سبیلی رد کنم، حالا بگم چیز نیست، چیکار بکنم؟ فقال یکون علیک وزره از آفم مضاعفه من غیر ان ينتقص من وزره شیء نخیر، برات واجبه بکشیش. کسی که چنین حرفی زد و تو فهمیدی که او صاب نبیست، قتلش واجبه و اگر نکشی چند برابر گناه خواهی کرد، بدونی که از گناه خود اون فرد چیزی کم بشه. اما علمت، آیا نمیدانی که ان افضل الشهداء درجتا یوم القیامه من نصر الله و رسوله به زهر الغیب و رد عن الله و عن رسوله. خیلی زیباست. از آن فیما چرا دیدتو ناقص میکنی به دنیا؟ نمیدونی بالاترین درجات شهدا شهدایی هستن که در غیبت رسول و امام رو یاری کنن و کشته بشن، یعنی امام نیست، رسول نیست، من شهر دیگه ای هستم، حالا کسی سب کرده، من به نصرت پیغمبر با او مقابله کنم و کشته بشن. و رد عن الله و عن رسولهی، رد عیب بکنه، عیبی رو برگردونه از خدا و رسول و در این شرایط کشته بشه، این افضل شهدا، یعنی حضرت هم گفتن باید چیکار کنی؟ بکشیش، ولی اینکه احتمال میدی کشته بشی، نترس از این کشته بشی. از علی ابن ابی حمزه بطائنی میگه شنیدم از آقا موسی ابن جعفر امام کاظم علیه السلام میفرمود لعن الله محمد ابن بشیر و ازاغه حر الحدید انه یکذب علیه، دروغ به من میبندد، خدا لعنتش بکنه، حرارت آهن رو بهش بچشونه. برای الله من، خدا از او بیزاره و من هم از او بیزارم. اللهم انی ابرأ الیک مما یدعی فی ابن بشیر، خدایا از اون چیزی که ابن بشیر در مورد من ادعا میکنه، من بیزاری میجویم به سوی تو، من بیزارم از اون اعتقاد که اون میگه من خدا هستم و من مثلا خدا در من حلول کرده و اینها. گفت باطنش ازلیه، یادتون جلسه قبل. اللهم ارحنی من، خدای من از دست او راحت کن. ثم قال یا علی ما احد اشترى ان يتعمد الكذب علينا الا ازاغه الله حر الحديث. ای علی ابن ابی حمزه، هیچ کسی نیست که تعمد به کذب بکنه به ما عمدن با جرأت و با پررویی به ما دروغ ببنده الا اینکه خداوند حرارت آهن رو به او خواهد چشان، یعنی به قتل از دنیا خواهد رفت. ان بیانا کذب علی علی ابن الحسین، بیان یا بنان دروغ بس بر علی ابن الحسین، همین اتفاق براش افتاد. از آقا الله هر لدی. مغیرت ابن سعید بر امام باقر همین اتفاق افتاد. ابوالخطاب بر پدرم، از آقا الله هر لدی. محمد ابن بشیر دروغ بر من میبنده. خدا اونم انگار این کار رو باش خواهد کرد و همینطور هم گفتیم شد دیگه به دست هارون رشید. برئت الی الله من، از محمد ابن بشیر به سوی خدا بیزاری میجویم. اللهم انی ابرأ الیک مما یدعی فی محمد ابن بشیر، اللهم ارحنی من، دو مرتبه از اون جملات تکرار کردم. بعدم فرمود اللهم انی اسالک ان تخلصنی من هذا الرجس النجس یا رجس النحس محمد ابن بشیر فقط شارک الشیطان اباه فی رحم امه. خدایا مرا از تو درخواست میکنم مرا خلاص کنی از دست این رجس نجس یا رجس نحس محمد ابن بشیر، چرا که مشارکت کرده از شیطان پدرش را در رحم مادرش. موقعی که پدر با مادر داشت مواقعه میکرد شیطان هم شریک بود و این نطفه شیطانه، یعنی حرامزاده باطنیه نه حرامزاده ظاهری، حرامزاده باطنی هست. بعد علی ابن ابی حمزه میگه فما رأیت احدا قتل بأسوأ قتلة من محمد ابن بشیر لعنه الله، ندیدم کسی که کشته بشود به بدترین نوع کشته شدن که بدتر باشه کشته شدنش از محمد ابن بشیر. تو همون مدتی که تو گزارش اول داشت که هارون رشید حبسش کرد و عذب به انواع العذاب، به انواع حساب شکنجه ها شکنجه شد، معلوم خیلی شکنجه برش سخت گرفته شده و بعد به درک رفته. حالا بحث در اینجاست که این فقط برای محمد ابن بشیر نیست، ابوالخطاب هم همینه، یعنی این سلسله، این طایفه، رؤسای این طایفه که اینا دشمنان اهل بیت حساب میشن و دین اهل بیت رو تحریف میکنن، اینها این خباثت و این حساب رجس درشون هست و بیزاری اهل بیت رو ببینید از اینا چقدره، چقدر اهل بیت بیزارن از اینا، لحن تند اهل بیت در برابر غلات که البته گفتیم غلات باید درست معنا بشه، چون وقتی یک دسته از روایت رو شما میبینید لحنش خیلی تنده، خیلی سریعه، خیلی با عظمت، باید دقت کنید تو تشخیص موضوع، چون اگه اشتباه کنی تمام اون لحنهای تند اشتباه پیاده میشه در جایی. توجه فرمودید این از این. حالا از اینجا وارد اصحاب آقا امام رضا علیه السلام میشیم، تقریبا میشه گفت اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیه السلام در رجال کشی تمام شد. تقریبا دیگه وارد اصحاب آقا امام رضا علیه السلام میشیم. چرا میگم تقریبا؟ چون بعضی اصحاب مشترکه، بعضی از اصحاب هم که خب کشی نپرداخته بهش، یعنی باید در کتاب‌های دیگه گشت و پیدا کرد. فعلا در حد کشی تا آقای امام کاظم علیه السلام تمام شد به لطف خدا. حالا از اینجا به بعد وارد میشیم به اولین صحابی که ایشون ذکر کرده، یونس ابن عبدالرحمن ابی محمد صاحب آل یقطین. این آقای یونس ابن عبدالرحمن جزء یکی از مفصل‌ترین تیترها و عناوین در رجال کشیه. یادتون باشه زراره مثلا خیلی مفصل بود، درسته؟ یونس ابن عبدالرحمن با این کتابی که جلوی من هست 13 صفحه است و 45 شماره و مدخل در ارتباط باهاش هست. حالا سریع‌تر می‌خونیم که معلوم بشه ان شاءالله. فضل ابن شازان میگه حدثنی عبدالعزیز ابن مهتدی، که این عبدالعزیز ابن مهتدی، فضل ابن شازان خودش از بزرگان ها، فرد مهمی است در تاریخ کلام شیعه، بسیار ارزشمند و مهم. فضل ابن شازان میگه عبدالعزیز ابن مهتدی که من قمیی بهتر از او ندیده بودم، بهترین قمیی بود که اهل قم که من دیده بودم و وکیل امام رضا بود و از اصحاب خاص امام رضا بود. عبدالعزیز ابن مهتدی برای من روایت کرد که گفت من خودم از آقا امام رضا پرسیدم که آقا، باز این عبدالعزیز خودش کسی بوده، آدم محترم و بزرگی بوده، میگه من به آقا گفتم انی لا القاک فی کل وقتن، من که همیشه نمیتونم به ملاقات شما بیام، راه دوره، برو بیا، سخت دیگه. فامن آخذ و معالم دینی، معالم دینم، یعنی اون معلمه ها، یعنی اون خطوط قرمز، اون زیربناها، اصول اعتقادات دین خودم را از چه کسی بگیرم؟ قال خذ من یونس ابن عبدالرحمن، معالم دینت را از یونس ابن عبدالرحمن بگیر. این حدیث نشون میده که یونس ابن عبدالرحمن برای افراد بزرگی مثل عبدالعزیز ابن مهتدی حجیت داشتن. و دیگه نسب خاصه، یعنی امام میفهمن اعتقادات تو از او بگیر، یعنی او در اعتقادات تو رو گمراه نمی کنن. خیلی مقام بلندیست. 911 چند تا از روات محمد ابن حسن واسطی و جعفر ابن عیسی و محمد ابن یونس میگن آقا امام رضا علیه السلام مثلا چند بار شنیدیم که حضرت زمن علی یونس الجنت ثلاث مرات، سه مرتبه، حالا یا در یک جلسه یا در چند جلسه مختلف در روزهای مختلف بهش رو ضمانت کردن برای یونس ابن عبدالرحمن، که گفتیم ضمانت بهش یعنی اینکه این فرد دیگه اختلاط طینت ها درش نیست، ایمانش ایمان مستعار آریه ای نیست. حضرت براش اینطور جنبه این رو داشت که وقتی حضرت این خودش بزرگترین رفع القلمه ها، این خودش یه نوع رفع القلمه، این آقا بهش بر تو واجبه، هیچ وقت برداشت نمی کنه پس برم گناه کنم. امام که دروغ نمیگن که، وقتی میفهم آقا من بهش تو حالت سه مرتبه ضمانت کردم، این برداشت میکنه پس برم گناه کنم، پس حالا دیگه از این بعد آزادم یا بیشتر عبادت میکنه. رفع القلم هم یه همچین حالتی داره. خب 912 محمد بن حسن و غیره ان ابا جعفر، آقا امام جواد هم زمن لیوسف بن عبدالرحمن الجنه علی نفسه و آبائه. حضرت امام جواد علیه السلام فرمودن به عهده من و پدرانم است، یعنی بر گردن من و پدرانم است که بهشت رو بر تو واجب کنیم، ما تو رو بهشتی خواهیم کرد، یعنی عاقبتت به خیر، خیالت از آخر عاقبتت و اینا راحت باشه، یعنی تو از این مراحل عبور کردی، خلاصه رسیدی که در دنیا داری قبلی که بمیری داریم بهت میگیم که عاقبتت چی هست. خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمند. من حالا بخوام خیلی مثال خیلی خیلی بچگانه سطحی بزنم، مثل این که شاید اون جلسه هم حالا گفتم یا در صحبت بیرون جلسه بود یا غیره، مثل اینه که شما مثلا یا چند سال میخوای عمر کنی، بگی مثلا 100 سال کل خرج عمرت چقدره، بگی آقا 10 کیلو طلا، بگی آقا 10 کیلو طلا، تمام، شما دیگه غم نخور برای این موضوع، برای موضوع خرجت غم نخور، تموم شد دیگه. خودت و نسلت و بچت و زنت و جد و آباد تا دو نسل سه نسلت پول، زمین میخوای، خونه میخوای، هر چی میخوای بیا بگیر، چون خیال راحت میشه دیگه، درسته؟ چرا این کارو کسی میکنه؟ میگه به کار اصلیت بپرداز، شما به این موضوع فکر نکن. معنای ضمانت کردن بهش این هست. حضرت آقا شما قصه این که بهشتی میشی، عاقبت به خیر میشی، یعنی راهت درسته، همین راهو برو جلو، همین روش رو برو جلو. توجه کنید ضمانت بهش یک معناش این هست، یعنی راهت مورد تایید ماست، نگرانی نداشته باش، شک نداشته باش، ذره ای یقین کن که همین روش درسته، همین روش رو برو جلو. ضمانت بهشت، توجه فرمودید، ضمانت بهشت به معنای این نیست که یعنی تو برو هر کار خواستی بکنی بکن، ما تو رو میبریم بهش، نه، ضمانت بهش یعنی اینکه یک چه متقابله، اگر با همین روش بروی جلو بهشتی میشی. خب من میروم یا نمیروم؟ تو آدمی که خواهی رفت، محکم برو و خواهی رفت، ما داریم به تو خبر میدیم، تو همین راه خواهی رفت، ولی ما هم بهش دوباره ضمانت میکنیم، یعنی باید طوری باشه که با عدل و جبر و اختیار و امر بین الامرین و تفویض با همه اینا درست در بیاد. امام بهش را ضمانت کرد یعنی این، یعنی شما این روشی که داری میری درسته، همین روش رو برو، همین روش رو بری، ختم به خیر خواهی شد و منم دارم برات ضمانت میکنم، تو با اختیار خود این راه رو خواهی رفت و وقتی بری نتیجه این راه چیه؟ بهشته. پس راه تو راه درستیه. روشن شد؟ 913 ابل جلیل ملقب به ابن شازان، به شازان، میگه که حدثنی احمد ابن ابی خلف ذعر، یا نه ابی خلف، زعر و ابی جعفر، نمیدونم حالا چه کاره آقا امام جواد بوده، میگه من مریض بودم، آقا امام با جواد وارد شدن من رو عیادت کنن در بیماری. دقت کنید زمان امام جواد ها، عصر نوشتن اصول اربعه تموم شده و کتاب ها نوشته میشه، عصر این بوده دیگه. خب میگه حضرت بر من وارد شدن، بالای سر من یک کتابی بود، داره کتاب ها تقریبا تألیف شده، خورده منتشر شده، استنساخ و کتاب میخوندن دیگه، و شیعه در دوران امام باقر و امام حسن، نزد سر من کتاب و یومن و لیله، کتاب یوم و لیله کی؟ یونس بن عبدالرحمن، یکی از کتاب یونس بن عبدالرحمن بالا سرم بود، به نام یوم و لیله. یعنی چی یوم و لیله؟ یعنی اعمال روز و شب، روز این عمل کنی این ثواب داره، شب اون عمل کنی این ثواب داره. خیلی خوب، میگه داشتم این کتاب بالا سرم بود، مریض بودم، حضرت کتابو برداشتن، فجعل یتصفحه ورقتن ورقه، یکی کی ورق می‌زدن این کتابو نگاه می‌کردن، حتی اتا علیه من اوله الی آخره، کل کتاب رو ورق زدن، حالا مثلا 50 برگ بوده، 30 برگ بوده، هر چیزی که بوده، همه رو مطالعه کردن، نگاه کردن، یعنی و جعل یقول، هی میفرمود رحم الله یونس، رحم الله یونس، رحم الله یونس، چه حدیثای خوبی نوشته، چه کتاب خوبی نوشته، مثلا به این معنا. 914 قال سمعت فضل ابن شازان. فضل ابن شازان میگفت ما نشأ فی الاسلام، در اسلام نشأت نگرفته است، به دنیا نیامده است، رشد نکرده است، رجلی از سایر مردم که فقیه‌تر باشد از سلمان فارسی و بعد از سلمان فارسی افقه از یونس بن عبدالرحمن. یعنی حالا اگر فرض کنیم مثلا قول امام معصوم باشه که نیست، حالا فضل ابن شازان گفته، این معلوم میشه که سلمان فارسی افضل کل صحابه اهل بیته و بعدش یونس بن عبدالرحمن افضل از کل صحابه است. حالا غیر از استثناءاتی مثل حضرت ابوالفضل و حضرت زینب و حضرت معصومه، اینا جدا، در بین اصحاب که بیرون از بنی هاشم هستن و جز اصحاب خاص شدن و به درجه ده ایمان رسیدن، سلمان و یونس اینا خیلی دیگه خاصن. حالا ولی بحث این که حالا فضل ابن شازان از کجا این رو فهمیده، از خودش آیا برداشت کرده؟ احتمال میده که انقدر روایات دیگری بوده در دستش در فضیلت یونس بن عبدالرحمن که او دیده یونس خلاصه تنه به تنه سلمان میزنه، لذا گفته بعد از سلمان دیگه کسی باز به پایه یونس بن عبدالرحمن نیامده، یعنی با فرض حضور زراره و مفضل و جابر و غیره و اینها. خب البته حالا در اینها قول معصوم نیست، برای ما قابل اعتنا و اتکا و قطعیت نیست، نظر فضل ابن شازانه همین مقدار. 915 ابو جعفر نل جعفری، ظاهرا ابو جعفر چیز باشه، ابو هاشم جعفری باشه، میگه ادخل تو کتاب یوم لیلهی که یونس ابن عبدالرحمن بود بر آقا امام عسکری علیه السلام، بر آقا امام هادی علیه السلام دادن، بر آقا امام عسکری علیه السلام دادن. ابو هاشم جعفری میگه کتاب یوم لیلهی یونس ابن عبدالرحمن دادم خدمت آقا امام عسکری، فنظر فی و تصفحه کله، ازد نگاه کردن و کلش رو صفحه صفحه بررسی فرمودن، بعد فرمودن هازا دینی و دین و آبایی و هو الحق کله، این دین منه و دین پدران منه، همش حق، یعنی کتابش کلن بوده. این یکی از موارد، یکی از موارد عرضه کتب به ائمه است، یعنی جاهایی که اصحاب شک داشتن به یک کتابی که آیا واقعا همش درست است، عرضه میکردن، راه باز بوده، اونطور راه بسته نبوده. در دوره امام رضا ظاهرا بیشترین کار در دوره امام رضا انجام شد، اما بعد از امام رضا هم بوده، اگر مواردی بوده عرضه میکردن. 916 شبیه 915 بوده دیگه، نقل نکرده، گفته مثل هم. 917 ابن شازان میگفت یونس ابن عبدالرحمن 54 حج 54 عمره انجام داد و الف تألیف کرد 1000 جلد ردن علی المخالفین، در رد سنی ها، یعنی تمام کتاباش درون اسلامی بود، رد فرقه های مختلفه مخالفین، حالا اشاعره بودن، معتزله بودن، در بحث قرآن، در بحث فقه، در بحث اصول، در بحث تفسیر قرآن، تاریخ، مقتل، حق اهل بیت، امامت ائمه، در موضوعات مختلف 1000 جلد کتاب نوشت. و گفته می شود، فضل ابن شازان می گفته، گفته می شود علم اهل بیت منتهی به 4 نفر شده. یعنی چی منتهی به 4 نفر؟ یعنی 4 نفر تونستن کامل در حد تشیع علوم اهل بیت رو بگیرن، یعنی خوب کامل سر و ته دین دستشونه، مسلط به ابواب مختلف دینم، یکی سلمان، یکی جابر، یکی یونس ابن عبدالرحمن، یکی هم سید. معلوم نیست سید کی است، از ثالث از سید، حالا کی است این سید متوجه نشدم. قبلا هم این حدیث خیلی قبل نگاه کردم، کسی نفهمیده چه احتمالاتی هست، ولی یک احتمال محکمی نمیشه گفت. خلاصه ظاهرا اون سید بین یونس ابن عبدالرحمن و جابره و ما با چنین کس خاصی برخورد نکردیم توی که مثلا خیلی خاص باشه، مثلا ابو حمزه سومالی بود ولی خب قبل جابر بود. خیلی خب، بالاخره اینا شیعیانی هستن که شیعیان کامل هستن و اینطور علمشون، حالا اینم یقال گفته می شود، اینم هم چون ما قطعیت باز نمیتونیم روش داشته باشیم. 918 یونس ابن عبدالرحمن میگه که رأیت ابا عبدالله، دیدم آقا امام صادق علیه السلام رو در روضه بین قبر و منبر نماز میخواند و ممکن نشد برای من از او سوالی بپرسم. قال و کان لیونس ابن عبدالرحمن، راوی گفت برای یونس ابن عبدالرحمن 40 برادر بود، 40 تا دوست داشت، 40 تا رفیق داشت. یدور علیهم فی کل یوم مسلما، هر روز میرفت به تمام این 40 نفر سلام میکرد، سر میزد در مغازه این، در منزل اون، درها به 40 نفر اینا سلام میکرد، سپس برمیگشت به منزلش، غذا میخورد، آماده نماز میشد، سپس مینشست برای تصنیف و تألیف کتاب. خود یونس میگفت 20 سال سکوت کردم، 20 سال سوال کردم، حالا دارم جواب میدم. 20 سال سکوت کردم، 20 سال تحقیق کردم، سوال کردم، حالا دارم کتاب می‌نویسم. الان دارم عجب تو، یعنی الان دارم اون ورودی ها رو دارم خروجی براش درست میکنم، دارم کتاب می‌نویسم. و این خیلی جالبه. حالا این نکته رو من بگم، خیلی کوتاه عبور کنیم، بحث در حد بنده نیست بگم، ولی خیلی جالبه که نظم و دوام اینقدر نتایج باور نکردنی میده که چی؟ مثال میزنم برای خودم. مثلا من توانایی دارم هر یک سال یک جلد کتاب بنویسم تو موضوعات مختلف. من نوعی مثلا دارم میگم. خب شما 20 سال از الان به بعد، سال یک جلد کتاب میشه 20 جلد کتاب مفید ها. خوبه دیگه، چی باقیات سال از بالاتر از این؟ ولی چی میخواد؟ دوام میخواد. یعنی شما بتونی روز دو صفحه بنویسی، دو صفحه یک فصل بنویسی، دو صفحه یک کتاب آماده کنی مطلب رو. ولی همین کار رو چون افراد پراکنده میکنن کارهاشون رو، وجعل اورادی کلها وردن واحدا رو انجام نمیدن در مسیر علمی، میبینی زحمات زیاد کشیده، اطلاعات زیاد هم داره، اما خروجی نداره. اون منظم بود. اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن. امورتون رو منظم کنید. آقا هر روز سلام میکرد، احوال برسی میکرد، غذا میخورد، نماز میخوند، کتاب مینوشت. این در حالات علما من دیدم. میگن آقا فلان ساعت تا فلان ساعت هر روز فقط مینوشت، روز یک ساعت، روز یک ساعت مینوشت. بعد مثلا 250 جلد کتاب ازش، 200 جلد کتاب مونده ازش، روزی یک ساعت می نوشت. خیلی تو این زمینه توصیه های زیادی دارن علما. 919 فضل ابن شازان میگه شنیدم از ثقه ای که میگفت از امام رضا شنیدم که ابو حمزه سومالی در زمانش مانند سلمان در زمانش بود، و اون به خاطر این بود که ابو حمزه به 4 نفر از ما خدمت کرد: آقا امام سجاد، امام باقر، امام صادق و برهه‌ای از زمان موسی بن جعفر، و یونس در زمان خودش مانند سلمان فارسی در زمان خودش بود. پس 3 تا سلمان معرفی شده اینجا: سلمان، ابو حمزه سومالی و یونس بن عبدالرحمن. این هم بسیار زیبا. 919. حالا این بحثش مفصل، انشاءالله بقیهش جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.